خیلی باهاش درگیریم، بحث خشکسالی هایی بوده که به وجود اومده هم در حوزه آبهای زیست محیطی که از سدها باید جاری می شده و محیط زیست رو تحت تاثیر قرار می داده، به نحوی احیا می کرده خیلی از تالاب ها رو، خیلی از دریاچه های منطقه‌ای رو، که متاسفانه این میسر نشده. طبیعتا هم باعث از بین رفتن خیلی از گونه های گیاهی، گونه های جانوری شده و هم از طرفی وضعیت آب و هوایی رو تغییر داده و هم باعث ریزگردها شده. این مشکلاتی که تو این حوزه به وجود اومده، پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین، مشکلاتی که تو حوزه زمین‌شناسی اینجا به وجود آورده. این خودش ظاهرش شاید بحث زیست محیطی نباشه، ولی قطعا این ارتباط بسیار مستقیم داره. اینها اشکالاتی که داره به وجود میاره. ما از یه طرف باید آبو بتونیم مدیریت کنیم با این مشکلاتی که داریم، آب داره رها میشه به سمت دریا میره، از اون طرف با هزینه های گزاف ما آبو میخوایم برگردونیم، از یک طرف باید مواظب محیط زیستمون هم باشیم که این محیط زیستمون از بین نره. یه نکته دیگه هم که حالا چون ممکنه فرصت محدود باشه خدمتتون عرض کنم، اگه نیاز شد تفصیلی باز خدمت شما خواهم بود، بحث تولید برق از سوختهای فسیلی که یکی از مسائلی که طبیعتاً با توجه به قراردادهای بین المللی که به صورت امضا شده برای بحث تولید برق ما الان مشکل داریم. اگر نتونیم مدیریت مصرف انرژی تو حوزه برق داشته باشیم و بتونیم با روش‌های متوسل مجبور بشیم برای تولید برق که طبق اون معاهده‌های بین المللی که بعضاً پذیرفته شده، تعهد شده، نتونیم به اون سطح برسیم، قطعاً ما دچار مشکل خواهیم شد و یک سری مشکلاتی هم تو این حوزه خواهیم.
بسیار عالی. با توجه به صحبت‌هایی که داشتی، در شرایط فعلی عده‌ای اذعان دارند که مهم‌ترین مشکلات ما ساختاری هستش. نظر شما در این باره چیه؟ اینکه با ساختار و تشکیلات فعلی، با روی کار آمدن مدیران جدید، آیا ما می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم و ادامه بدهیم و حل کنیم یا نه؟ ما احتیاج به یک بولدزر انداختن اساسی هستیم.
اون چیزی که من در شرایط فعلی در جایگاهی که حالا به عنوان نماینده قرار گرفتم و قبلش به عنوان یک مدیر تو سیستم به صورت 20 سال کار میکردم، تجربه اجرایی دارم، اون چیزی که کاملا ملموسه اون تورم و تعدد قوانین هست که هر کدام به نحوی همدیگر رو نقض میکنن و مشکلاتی به وجود آورده. و یکی از توصیه های جدی بنده به همکارانم هم چه در صحن مجلس چه در کمیسیون این بوده که ما تا میتونیم به اصلاح قوانین بپردازیم، قوانین فعلی رو به خاطر که بتونن قوانین جاری بشه. ما اگه تو ساختارها، ما ساختارهامون قطعا اگر بخواد اصلاح بشه باید قوانینمون جاری بشه، ضعف‌ها مشخص بشه، بعد بتونیم یک سری موارد اصلاح کنیم. وقتی قوانین به طور کامل اجرا نمیشه، یا خود قوانین با هم تعارض دارن، یا در اجرای قوانین تعارض منافع وجود داره، این مشکلات وجود خواهد داشت. بحث صرف ساختار نیست، ولی ساختار هم قطعا موثره.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر نادری. از صحبتایی که آقای دکتر رحیمی مظفری داشتن به بخش انرژی هم به عنوان یکی از اون مهمترین چالش‌ها اشاره کردن، نظر شما در این باره چیه؟
من ایشون درست می‌فهمن. ما الحمدلله کشورمون یک کشور در واقع چهار فصل و دارای انواع اقلیم ها هستش. ما الان در سیستان و بلوچستان خودمون اون بادهای 180 روزه‌ای که معروف هستش بالاترین پتانسیل تولید انرژی در واقع برق و از طریق باد داریم، اما این نعمت خدادادی رو انقدر بد اونجا مدیریت کردیم که به نقمت امروز تبدیل شدن. یا در منطقه حالا منجیل یا معروف هستش، خیلی از بیابون‌های ما که بحث‌های انرژی خورشیدی و پنل‌های خورشیدی قابلیت نصب رو دارن و میتونن کشور رو از این زمین‌ها خودکفا کنن، اما مسئله که هست عرض کردم خدمتتون بیشتر از ساختارها اون خوش سلیقگی‌های مدیریتیه که و برخوردهای کارشناسی با مسائلی که میتونه تو این قضیه کمک بکنه. حالا من یک مثال مثلا تو خود همین سازمان محیط زیستی که حالا الان این همه مثلا رو بحث تغییر ساختارهاش و تبدیل وزارتخونه‌اش بحث شد، ببین الان مثلا بهتون میگم 11000 میلیارد تومان دریچه ارومیه هزینه براش شده. یک شفاف سازی مالی وقتی ما از سازمان محیط زیست می‌خوایم، اینو برای ما نمیاد انجام بده و وقتی میری عملکرد می‌بینی تهش مثلا 4 تا بروشور و کارهای تبلیغاتی برای اون مردم حوزه آبیزه درچه ارومیه انجام داده. یا مثلا ما الان زیر پای خیلی از مدیران استانی ما ماشین‌های تویوتا لند کروز، بعد محیطبان ما که تو منطقه در دل مناطق مثلا سنگلاخی و کوهستانی و اینا باید از کیان محیطی کشور ما حفاظت کنه، ماشین زیر پاشون به قول معروف مثلا میونه یه وان، یه ناله مثلا نیسان وانتیه یا مثلا یک موتوریه، بعد
که اغلب همون موتوره. خب برخی حتی با کمترین امکانات دارن این کار رو انجام میدن.
نشون میده که ما بیشتر از این که گیر ساختار و حتی من میگم تو خیلی از جاها بودجه و اینم که با اینکه بودجه سازمان انقدرم کمه اینها باشیم، اینها میگم ناشی از خوش‌سلیقگی‌های مدیریتی و برخوردهای کارشناسی با مسئله.
آقای دکتر نادری، الان با روی کار آمدن دولت جدید و رفع برخی از موانع در حوزه‌های مختلف، خیلی از پروژه‌های عمرانی دوباره جون می‌گیرن، دوباره کارشون رو شروع می‌کنن و در این فضا، حالا با همین ساختاری که الان وجود داره، آیا می‌تونن هماهنگ باشن با سازمان محیط زیست، از جلوی ما بتونیم جلوی تخریب‌ها رو بگیریم، بتونیم ادامه بدیم، بتونیم حداقل مرهمی باشیم؟
ببینید نکته درستی فرمودید. بالاخره کشور 8 سال توی در واقع رکود و یک حالت خلسه‌ای بوده و قطعاً کشور نمیتونه صرف حفاظت از محیط زیست بیاد کارهای عمرانی و از خب انرژی و اینجور چیزها رو تعطیل بکنه.
بله.
و واقعاً من از همین الان یه خدا قوت جانانه باید به رئیس بعدی سازمان محیط زیست بدم که تو این شرایطی که کشور این همه عقب موندگی توی زمین‌های عمرانی و غیره داره و از طرفی هم با در واقع پررنگ شدن نقش فعالین و انجیو ها و این فضاهای مجازی و اینها کوچکترین کارها هم داره رصد و بررسی میشه، یک در واقع کار خیلی سخت رو پیش رو داره رئیس آینده. ولی خب نکته ای که هست اینه که واقعا اگر اون رئیس سازمان خودش یک فرد کارشناس باشه، ما الان مشکلی که تا داشتیم هیچ کدوم از رؤسای سازمان محیط زیست ما محیط زیست خونه نبودن واقعا، یعنی تماما انتصابای کارشناسی در واقع غیر کارشناسی و سیاسی بوده. اما امیدواریم که در این دولت انشالله یک فردی که فهم محیط زیست داشته باشه رو سر کار بذارن و قطع به یقین تمام دنیا این مشکلات رو تونسته حل بکنه. نگاه کنید الان ما در دل صنعتی ترین شهرها میبینیم مثلا حتی کارخونه سیمان در وسط یک شهری وجود داره، این در واقع کنترل کردن با تکنولوژی ها فناوری های روز با قوانین سختگیرانه و اون اصول صحیح مدیریت محیط زیست تونستن این مسئله رو حل بکنن. و عرض میکنم اگر اون نگاه درست در بدنه کابینه دولت در رابطه با محیط زیست بتونه این روح حاکم رو که رئیس سازمان جا بندازه توی اون کابینه و رئیس جمهور هم حمایت های لازم رو از بحث محیط زیستی داشته باشه، قطع به یقین از شرایط امروز بهتر خواهد بود، یعنی هم ما اون سازندگی و عمران و آبادانی کشور رو خواهیم داشت و هم حفاظت بیشتر از محیط زیست رو. و محیط زیستی که سر سفره مردم بیاد، محیط زیستی که صرفا فقط بخواد همه جا ایست بگه در واقع این کارو نکن بگه اینا، خب قاعدتا فایده ای نداره و همه هم مقابلش میستن. ولی محیط زیست باید محیط زیست باشه که اون بستر پیشرفت و توسعه بشود و در کنارون همه امور کشور رو ما داشته باشه
انشاءالله. آقای دکتر رحیمی مظفری، پاسخ شما به همین پرسش چیه؟
ببینید ما در حوزه ساختاری که بخوایم برای محیط زیست ایجاد بکنیم، اگر صرفا ما یک سازمان داریم تبدیلش به یک وزارتخونه، ما الان دیدگاهی که سیستم های اجرایی کشور به محیط زیست دارن در بحث پروژه ها تعریف میکنن محیط زیست تبدیل شده به محیط ایست پروژه ها. اولین چیزی که باید اصلاح بشه این عنوانه، وگرنه ما با تغییر ساختار، این که رئیس سازمان محیط زیست صرفا بشه وزیر محیط زیست، قانون همون قانون باشه، نحوه اجراش همون باشه، نگاه به محیط زیست عوض نشه اتفاقی نخواهد افتاد. ما جایی که ابزارهای لازم بخواد وجود داشته باشه، بودجه‌ریزی مناسب بخواد برای بحث محیط زیست انجام بشه، اصلا ریشه‌ای ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته، بررسی کنیم ببینیم محیط زیست ما از کجا آسیب دیده و برای جلوگیری از این آسیب‌ها چی کار باید بکنیم. آیا صرف فقط پروژه‌های عمرانی هستند که به محیط زیست آسیب رسوندن؟ چقدر شرایط جغرافیایی تو این موضوع بوده، تو این موضوع موثر بوده. ببینید اینکه صرفا ما بخوایم ساختار رو از لحاظ ساختار اداری، چارت اداری تغییر بدیم ولی وظایف همون وظایف باشه، دیدگاهمون همون دیدگاه باشه، به نظر من اتفاقی نخواهد افتاد. هرچند این موضوع هم در مجلس داره دنبال میشه، در بحث وزارتخانه ها اون تغییری که دارن ایجاد میکنن پیشنهاداتی هست که بحث وزارت انرژی هست یا از اون طرف بحث وزارت آب و محیط زیست هست در مجلس، ولی اعتقاد شخصی من اینه که اگر ما ساختارها هم تغییر بدیم ولی نگاهمون به محیط زیست عوض نشه و محیط زیست صرفا ورود کرده باشه به این که این پروژه چقدر ممکنه به این حوزه محیط زیست آسیب برسونه، اون عوامل بیرونی رو نبینه و راهی برای اینکه بتونیم مقابله کنیم با اون عوامل دیده نشه، قطعا اون نتیجه مطلوب رو نمیگیریم. ما باید ببینیم چند درصد از عوامل به عوامل انسانی بستگی داره، چیزی که دستکار ما بوده توی طبیعت، تو محیط زیستمون، چقدر از عوامل با توجه به شرایطی که ایجاد شده، رشد جمعیت، نیاز به اشتغال، نیاز به توسعه، توسعه‌ای که بخواد توسعه پایدار باشه و طبیعتاً خشکسالی‌هایی که تاثیر متأثر کرده مملکت، همه اینها تاثیر میذاره رو بحث محیط زیست.
آقای دکتر، شما به عنوان مرد قانون با توجه به صحبت‌های خودتون و برگرفته از حرف‌های خودتون در این بخش چطور میتونید ورود کنید و پیشنهاداتتون به دولت آینده در زمینه محیط زیست کشور چه خواهد بود؟ جنبندیتون رو بفرمایید.
به نظر من اولین کاری که در بحث محیط زیست باید بشه، بحث نگاه به محیط زیست و با فرهنگ‌سازی ما باید عوض بکنیم که مردم دیدگاه خودشون، مردم خودشون به حافظ محیط زیست خودشون باشن. ما برای محیط زیست با نگهبان نمیتونیم کاری بکنیم، صرفا با نگهبان گذاشتن ما نمیتونیم محیط زیستمون رو اصلاح بکنیم. این یک موردی که حتما باید انجام بشه. بحث فرهنگ‌سازی بسیار مهمه، دید ما نسبت محیط زیست. یکی از مواردی که دیگه هست بحث محیط زیست، باید این قوانینی که وجود داره هر جایی که میبینن تعارض داره و هم مشکل داره، راه های فرار از این بند و تبصره هایی که وجود داره که راه فرار رو باز میکنه که بعضن اجرای هر پروژه یا هر اقدامی، چه شخصی چه حقوقی، باعث میشه که به هر صورت به محیط زیستمون آسیب برسونه.
بله.
اونها رو بدن اصلاح کنن، خودشون ورود کنن. صرف این که مجلس بخواد ورود کنه، ما اعتقاد داریم که لایه‌هایی که میتونه از دولت بیاد قوی‌تر از طرح‌هایی که در مجلس مطرح میشه، چون از بدنه کارشناسی قوی‌تری برخورد.
بله، بسیار.
اینها رو بیان اصلاح کنن، نقشه راهشون رو به صورت دقیق مشخص کنن و این نقشه راه خاص آرشیو سازمان محیط زیست نباشه. مردم بدونن قبل از اینکه اقدامی میخوان بکنن، بدونن، نه اینکه بیان سرمایه‌گذاری انجام میدن 10 مرحله کار دید. طرف 2 سال دنبال یک مجوز میره، بعد میره تو مرحله ای که میخواد اجرا کنه، این همه سرمایه‌گذاری کرده، این همه وقت گذاشته، تازه محیط زیست میخواد متوقفش کنه.
خیلی متشکرم.
باعث میشه فشار سیاسی بیاد، امثال من فشار میارن بگن آقا از این بند و حالا بگذارید، اینجا رو گذشت کنید و یه اتفاقات بدی بیفته.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه امروز و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده هم خداحافظی میکنم از شما، مهمانان ارجمندتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. گفتگو کردیم با دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس. جناب آقای دکتر نادری، در بخش پایانی برنامه همراه شما میشیم و جنبندی شما را از اون چه که در برنامه امروز گذشت و شنیدیم بشنویم.
سلامت باشید. حالا دوستان دیگه نکات رو عرض کردن. ما بحث حکمرانی محیط زیست ما قطعا در کشور مشکل داریم و باید یک توجه ویژه بهش بشه و که حالا توی صحبت ها بعضاً بهش پرداخته شد. اما یک مسئله مهمی دیگه هم که من در پایین باید بهش اشاره کنم، مسئله آمش سرزمین هستش.
بله.
که در کشور ما بسیار مقفول مانده و تمام کشورهای توسعه یافته دنیا رو وقتی بررسی میکنیم، میبینیم تمامی در واقع مبانی توسعه خودشون بر مبنای آمش سرزمین قرار دادن. اما ما 42 سال از انقلاب ما میذاره و ما هنوز یک سند جامعه آمش سرزمین رو نتونستیم تهیه بکنیم و این میشه که متاسفانه شاهد اتفاقات ناگواری هستیم. مثلا این که میریم مسکن مهری رو در بستر مثلا رودخانه میسازیم که مثلا دوره بازگشت سیر 50 سالش رو نگاه نکردیم، یا مثلا میریم در جاهایی مثلا کارخانجات صنعتی و مثلا سیمان و فولاد خودمون رو بنا میکنیم که در دل کویر هستن، مثلا صنایع بسیار آبری هستن که اینها مثلا باید در نزدیک شهرهای بندری ساخته بشه. بله. و این مقفول موندن ظرفیت های کشور هستش. الان از 15 شهر پر جمعیت دنیا 13 شهر اولیش بندری هستن. اما شما نگاه کنید کشور ما چقدر داره از پتانسیل بنادر خودش استفاده میکنه و شهرهای بندری ما اتفاقا بعد هم جزء محرومترین شهرها هم هستن. اینا همه بالاخره نشون میده که ما نگاه آماش سرزمین تو کشور نداشتیم. حتی اینها به کشاورزی هم الان سرایت کرده، همین وقتی این نگاه آمایشی نباشه ما آمایش کشت محصولات کشاورزی هم نداریم. خودتون شاهدین با این همه در واقع تخریب آب و خاک، میدونید که ما در دنیا هم در فرسایش خاک کشور نخست دنیا هستیم و هم در فرونشست زمین.
متاسفانه
بدترین مدیریت منابع آب و خاک در دنیا رو ایران داره و با این همه نابودی مسائلی میبینه که ما در امنیت غذایی خودمون مشکل داریم و ضریب امنیت غذایی کشور ما یه چیز هلوش 6-7 یعنی اندازه جمعیت کشور خودمون هم نمیتونیم تولید غذا داشته باشیم.
به امید روزهای بهتر در دولت آینده جناب آقای دکتر
مادی، بله انشاءالله تمام امیدمون به دولت آینده است که بتونه بالاخره یک حرکتی رو و اتفاق مثبتی رو رقم بزنه برای همه.
خیلی متشکرم از اینکه قبول دعوت کردید و در برنامه امروز زمین 360 درجه حضور داشتید. آقای دکتر مصطفی نادری با شما هم خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار. فراموش نکنیم که تخریب محیط زیست خیانت به نسل‌های آینده است. در برنامه امروز به بررسی مهمترین چالش‌های محیط زیستی دولت آینده پرداختیم با حضور کارشناسان و میهمانانی که تقریبا میشه گفتش که هر سه بزرگوار نظرشون مشترک بود و از دیدگاه‌های مختلفی با یک هدف در این برنامه حاضر شدند. ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید و تا فرصت دیگه و برنامه دیگه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12-13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
خب دوستان عزیز، شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
در دل تنگ گله هاست، آبی تاب شدن عادت کم حوصله هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آه من شعر شب جدایی، ماه من که می شود درامی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد، با وقتی قفس پر زدم چلچله هاست، سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدایی، ماه من که می شود درامی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم.
عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، کنکور سراسری ناپیوسته در گروه علوم تجربی امروز جمعه 11 تیر ماه از ساعت 8 صبح آغاز شده. بیشترین تعداد داوطلب مربوط به همین گروه هست، به گروه علوم اجتماعی و تجربی، و این گروه شامل 554860 نفر هست، شامل 357975 نفر زن و 196885 نفر مرد هستند. خب دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با ما همراه باشید و میان برنامه بشنوید.
نعدیان و اولاد خود حسنوین خجج الله اجعل السلام اجعل السلام اجعل السلام اجعل السلام اجعل
آیت‌الله صدوقی، عالمی مجاهد، شجاع و از چهره‌های تأثیرگذار استان یزد که همواره یار و یاور مردم.
حجت الاسلام صدوقی، نوه شهید آیت‌الله صدوقی.
اگر اعتباری کسب کرد، اگر حیثیت اجتماعی کسب کرد، اون رو از طریق مردم و برای مردم هزینه کرد.
شهید مهراب در تظاهرات و قیام مردم یزد علیه رژیم شاهنشاهی همیشه پیش قدم بود.
شاهدان واقعه.
عکسشم هست که معلوم آوردم یه نشونتون بدم، در صف اول قرار داشت. اعلامیه حضرت امام و پیام حضرت امام ضبط نکردن و اونجا توضیح میکردن.
واقعا یک فرد مدبری بودن که نه تنها یأس بلکه استانهای مجاوره ایشون کنترل میکردن.
در یزد که آدم وارد میشه نقش یک رهبر مردمی و دینی تمام عیار رو در آقای صدوقی میبینه.
این عالم بزرگوار نه تنها در جریان انقلاب بلکه بعد از انقلاب نیز پشتیبان رزمندگان دفاع مقدس بود.
شجاعت ایشون رو شما تو این جبهه ها دیدید، ایشون تو جبهه ها همه جا رفت و بیمی از این که حالا چه خواهد شد نگرد.
از قرارگاه کربلا با شما برادران سخن میگویم.
حجت الاسلام ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد.
یاور قوی بود برای امام که وارد میدان بود و صحنه گردان حرکت‌های خوب بود.
آیت الله شهید صدوقی به دلیل تأثیر فراوان در جریان انقلاب به شدت مورد خشم دشمنان انقلاب قرار داشت و همواره مشتاق شهادت بود.
مرغابی از آب میترسون، خدا شاهد. اولین آرزو اینه که در راه اسلام اگه توفیقی داشته باشن شهید بشن.
نماز که جا خوندن گفتن کسی از جاش تکون نخوره تا حاجی آقا تشریف ببرن.
من نگام پایین بود که دیدم کفش گذاشته و جلو پاشو بکنن، دستشون تو دست من. منافق پدر نامد اومد آجی آقا را بغل کرد.
یک دفعه ما دیدیم سقف های مچه دره میا پایین
تکون خوردن. نگاه کردم اینجا داره همین یک آه شد منفجر شده.
الهی عزم البلا و بره الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و علیک المعول فی الشدت و الرحمة. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله دوستان، امروز روز شهادت آیت الله صدوقی است که از چهارمین افرادی هستند که شهید محراب بودند و سالگرد شهادت ایشون هست. در سال 1287 شهید صدوقی در یزد متولد شدند. پدرشون آقا میرزا ابو طالب یکی از روحانیون یزد بود. در 7 سالگی پدرشون و در 9 سالگی مادر خودشون رو از دست دادند و تحصیلات خودش رو در یزد و اصفهان گذروند و برای گذران ادامه تحصیل به قم مهاجرت کردند. 21 سال در قم به فراگیری علوم اسلامی پرداختند و از محضر شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید صدرالدین صدر، سید محمد تقی خانساری، سید محمد حجت کوه کمری و امام خمینی رحمت الله علیه بهره بردند. یاد میکنیم از شهید صدوقی عزیز و سالگرد شهادت ایشون رو گرامی میداریم. دعوت میکنم با برنامه چراغ اندیشه از این لحظه همراه باشید.